رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. احمدك اللهم افضل ما حمدك حامد و امجدك امجد ما مجدك ماجد. یا معروفا بالآیات و موصوفا بالعلامات و منزلا للتحیات و البرکات. نحمدك و نستعینك و نصلی و نسلم بأفضل السلام و الصلوات على سيدنا و سيد المؤمنين والمؤمنات حبيبك الذي سميته في السماوات بأحمد و في الأرضين بأبي القاسم محمد. و على آله البراهين الواضحات و الحجج البالغات ولا سیما مولانا و سیدنا صاحب الامر و الزمان بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. شخصی است به نام یحیای صنعانی در محضر حضرت رضا سلام الله علیه بوده است. گفت من در خدمت حضرتشون بودم که قنداقه جواد الائمه را به محضر آن حضرت آوردند. عرض کردم که هازا مولود مبارک، نوزاد مبارکی است. فرمودند که یا یحیی هازا مولود لم یولد فی الاسلام مولود اعظم و برکتا من علی شیعتنا. این روایت رو حتما به کرات و مرات در عیدهای ولادت اون حضرت شنیده اید. این نوزادی است که در مجموعه اسلام، در تاریخ اسلام، مولود و نوزادی به مانند او که بیشتر برکت داشته باشد برای شیعیان ما به دنیا نیامده است. عبارت خیلی عجیبه. عبارت حضرت علی بن موسی رضا شمس الشموس فل اسلام، در تمام اسلام مولودی با برکت تر از جواد الائمه به دنیا نیامده است. در سخن امام علیه السلام هیچگاه مبالغه و گزافگویی نیست، زیاده روی در کلام نیست. آنچه که می فرمایند دقیقا مطابق واقع است. برای دریافت حقیقت این روایت و عمق و ژرفای عبارت این روایت باید اول مفهوم برکت رو بدانیم، خود برکت چیست، تا بعد بدانیم چرا جواد الائمه سلام الله علیه در تمام تاریخ اسلام برکتی دارد که احدی نداشته است. برکت جدای از لغت در اصطلاح عرب و در اصطلاح روایات و آیات، این بحث رو مفصل تحقیق کردیم الحمدلله رب العالمین. برکت در حقیقت عبارت از این است که شما میدانید هر شیء مادی بر حسب عادی یک بهره‌مندی خاص و مشخصی دارد. شما با یک لیتر آب می توانید 10 نفر تشنه کاب را سیراب بکنید، اما قاعدتا یک لیتر آب نمی تواند 100 تشنه کاب را سیراب بکند. شما با یک لیتر بنزین ممکنه یک طی مسافت مشخصی با یک اتومبیل داشته باشید. مسلما با یک لیتر بنزین نمی شود 100 کیلومتر راه رفت با یک اتومبیل. با یک پرس غذا یک انسان گرسنه را می توانید سیر کنید یا 2 انسان قانع را، اما با یک پرس غذا نمی شود 100 نفر را سیر کرد. اگر اتفاقی افتاد، اتفاقی خارق العاده، بر حسب چیزی که نمی دانیم که بهره مندی و سودآوری و سودمندی یک چیز و یک شی یا حتی یک زمان، چون هر چیزی ممکن است برکت پیدا بکند. جالبه، دقت کنید، زمان میتواند برکت پیدا کند. میتواند برکت از زمان بره. مکان میتواند برکت پیدا بکند. گاهی یک مکانی مکان مبارکی است و میتواند یک مکان مکان پرنکبتی باشد. عمر میتواند پربرکت باشد. طرفه و جالب این است که مرگ هم میتواند برکت داشته باشد. جناب ام کلثوم علیها السلام فرمودند در شب 19 ماه مبارک رمضان که پدرم از افطار میهمان من بودند و اون قصه ای که سفره آوردم و کاسه شیری و نان جوینی پدرم گریستند و به من فرمودند که بردار کاسه شیر را، نان جو تنها خوردند و شب مضطرب بود. هر از چند گاهی داخل حیات تشریف می بردن آسمان را می نگریستند و می فرمود امشب همان شب است که مرا وعده داده است رسول خدای. و می دیدم که در مناجات خود اون شب با خدای زیر لب تکرار می کرد که اللهم بارک لی فی الموت، خدایا به مرگ من علی ابن ابی طالب به مرگم برکت بده. برخی مرگشون برکته، برخی مرگشون برکته. یک قصه عجیبی الان که عرض کردم یادم آمد که مرگشون برکته. علت شمین است که چشمم به شما افتاد، یاد امام حسین افتادم. آقا 3 سال قبل به ما در مشهد اطلاع دادن که آقای مهندسی، مهندس چاپ فرانسوی، آمده مشهد، شیعه شده و میشه بیایم دیدن شما، ایشونم بیاریم. گفتیم بیاید، چه بهتر از این ببینیمش. شب بود و تشریف آوردن بعد از نماز مغرب عرض کرده بودن بیاید منزل ما. 3-4 نفر از رفقا بودن، آمدن، فرانسوی بود. خیلی قصه عجیبه. اون مترجم، خب احوال پرسی کردیم و اینها و قرار شد که به هر حال سوال بکنیم. به مترجم گفتم که به ایشون بگید که شما کتابی خوانده اید که مسلمان و شیعه شدید. گفت نه، از این کانال های ماهواره ای شیعه چیزی دیده اید شیعه شدید؟ گفت نه. کسی اونجا دیدید از شیعیان باهاش روابطی داشتید، سخنی گفته، مطلبی گفته، شما شیعه شدید؟ گفت نه. هر چی ما گفتیم گفت نه. یعنی از روش های عادی که یک نفر ممکنه بالاخره مستبصر بشه و به اسلام بگیره. من خندم گرفتی که آخرش گفتم خواب دیدید که شیعه شدید؟ گفت بله. اه سبحان الله. کیو خواب دیدید؟ حضرت خدیجه رو. خدا میداند الان هست چنان مشهد. یعنی چی؟ گفت یعنی یه خانمی رو خواب دیدم، به من فرمود بعد از مریم و عیسی حقیقت دیگر هست، پیامبر آخر الزمان، من خدیجه کبرا همسر اویم. تو شیعه ای، نه که شیعه بشو، تو شیعه ای، اسمت هم عبدالله، برو مشهد. الان هست آقایون این مشهده، این مشهده، تو شیعه ای، اسمت هم عبدالله، برو مشهد. خوبه. حالا الان به ذهنم رسید یه برنامه ازشون اگه باید تهیه بشه. قدچه خیلی کتومه و فرار میکنه از این که جایی بخواد حرف بزنه یا بگه. خب میدانید که همیشه در طول تاریخ استعمار کسانی رو، افراد مختلفی رو استعمار میفرستاده است به داخل کشورهای اسلامی، به عنوان مسلمان خودشون رو جا میزدن و بعد فتنه ها درست میکردن. نمونش همفر انگلیسی است. من برای اینکه او رو امتحان بکنم، حالا قصه این بوده، بعدن حالا با این بیشتر با ایشون مأنوس شدیم و معلوم شد که این آقا علاوه بر اینکه مهندس صنعت چاپه، کوهنورد بوده و صخره‌نورد. گفت در حینی که یکی از صخره‌ها رو در یکی از کوههای اروپا بالا می‌رفتم، این تنابم نمیدونم میخش که وز کرده بودم چی، در رفع من سقوط کردم. در حینی که سقوط می‌کردم تازه بیدار شدم. در حینی که از آسمون داشتم میافتادم پایین تازه فهمیدم زندگی چیه، خدا چیه، اصلا هدف چیه. خوردم زمین، ماه‌ها در بیمارستان بودم، نخاعم ضرب خورده بود. در اون وقتی که در بیمارستان بودم حالم عوض شده بود از حال سقوط. مردمان خوابند تا هنگام مرگ، پیغمبر فرمود. الناس و نیام ازا ما تو انتبهو، می کند بیدارشان پیغام مرگ. وقتی که سقوط کردم به خود آمدم، به خود آمدن یعنی به خدا رسیدن. در ایامی که در بیمارستان بودم 5 تا خواب عجیب و غریب دیدم که یک سواری در راه داره میاد و و و خوابهای عجیب. خواب آخری همین بود که یک خانمی رو دیدم، فرمود من خدیجه کبرایم، تو شیعه ای، اسمت عبدالله، برو مشهد. و من هم اصلا وقتی بیدار شدم شیعه بودم، فقط میخواستم بدونم تشیع چی است. اومدم و الان هم مشهدم. و تا وقتی بمیرم من از مشهد بیرون نخواهم رفت. من برای اینکه اون امتحان کنم که این نکنه جاسوس بازی در آورده، حرف میزنه، داستان میبافه، چند تا سوال آقایون از اون کردم، چند تا سوال کردم، جوابهایی داد که یکی از رفقای ما 35-36 سالشه که او این را آورده بود، خود اون چاپخونه مفصلی دارد، زار زار گریه میکرد. گفتم تو چته؟ گفت حاج آقا من احساس ننگ میکنم از وجود خودم. من عمری در کنار حضرت رضا در مشهد به دنیا آمدم، احساس میکنم این آقا که چند ماه مشهده سالها از ما جلوتره. مگر چه گفت؟ که عرض میکنم که گاهی مرگ یک کسی برکت است. امیرالمومنین فرمود خدایا به مرگ من برکت بده. شما ببینید شب 19 و 21 ماه رمضان شب مرگ امیرالمومنین، درسته یا نه؟ شب شهادت، بله. حالا میخوام بگم لفظ امیرالمومنین مرگ بود دیگه. چه برکتی دارد این شب 19؟ تمام دلهایی که با خدا قهر کردن شب 19 و 21 ماه رمضان به عشق علی با خدا آشتی میکنه. شما برو شبهای دیگه از خدا بگو، از پیغمبر بگو، ما کارمون اینه. آقا تو شب 19 من 19 شب منبر رفتم دیگه، درسته؟ شبهای 19 مگر شبهای دیگه قصه میگم؟ مگر شبهای دیگه جوک میگم؟ بازم قال الصادق و قال الباقر میگم. اما جمعیت 1000 نفره، 2000 نفره، شب 19 یه جمعیت میشه 20,000 نفر. به چی میان؟ به عشق امیرالمومنین. به عشق امیرالمومنین با خدا آشتی میکنن. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. در شبهای 19 و 21 ماه رمضان چقدر خیرات و مبرات و صدقات انجام میگیرن. واقعا تو کل ماه رمضان مستحبه. به عشق امیرالمومنین. خدا به مرگ امیرالمومنین برکت داده. غرض این است که از این آقا سوال کردم که گفتم به مترجم ازش بپرس که احساست نسبت به امام حسین چی؟ این مترجم هم آدم عجیب و غریبی بود، یعنی خول بود واقعا. حقیقتش این بود که خول بود. آقا را آورده ترجمه کنه به من میگه آقا من مقیدم هر روز دوش بگیرم. گفتم آقا به من چه؟ من چی کارم به دوش گرفتن تو؟ ترجمه کن. چرت و پرت میگفت. من مجبور شدم با یه انگلیسی دست و پا شکسته با اون صحبت کنم. او هم انگلیسیش خوب نبود، من هم انگلیسی خوب نبود. خلاصه ازش پرسیدم که احساس تو به انگلیسی نسبت به امام حسین چی؟ آقایان، امام حسین فرمود انا قتیل العبرات، من کشته اشکهایم، هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر اینکه اشکش جاری می شود. به آقام ابوالفضل قسم که مطمئن باشید، یعنی چه دایی داره دروغ بگم بشو. تا من گفتم احساس نسبت به امام حسین چیه، ما بچه یه هیئتیم. من یادم 3-4 ساله بودم، توی هیئت بود، شب عاشورا زمستون بود، پدرم دست من سپرده بود به دست کسی از رفقاش که مدعا بود، هر جا میرفت منم میبرد تو همین کوچه های یخبندون. لذا وقتی اسم امام حسین میاد سر ما بلند میگیریم، بلند بلند گریه میکنیم، افتخار هم میکنیم، از کسی هم خجالت نمیکشیم، یعنی افتخار رو خودمون میدانیم. اما کسانی که در محیط تشیع اسلام پرورش پیدا نکردن، خب وقتی میخواد گریه بکنه خجالت میکشی. آقا صورت این سرخ شد، چشماش پر اشک، هی سر کرد خودش رو کنترل کنه گریه نکن، بغض تو گلوش جمع شد، سرش رو انداخت پایین، چشمها پر اشک. حالی پیدا کرد این آقا بدون اغراق، گاهی یک کسی میگه 5 دقیقه معطل شده، میگه آقا من 1 ساعت منتظر شما. نه واقعا شاید 10 دقیقه تا 1 ربع این سرش پایین بود، بخت تو گلوشو گرفته بود، عشق از چشمهاش میریخت، صورت سرخ، یهو شروع کرد داد و بیداد کردن به فرانسوی، بلند بلند گریه کردن، همه رو به گریه انداخت. به مترجم گفتم این چی میگه؟ گفت میگه خیلی ها در دنیا مردند، خیلی ها در دنیا کشته شدند، سرشون بریده شده، تیکه تیکه شدند، اما حسین تنها کسی است که با کشتنش انسانیت رو زنده کرد. درست گفته. مرگ امام حسین برکت داشت. جالبه. ازش پرسیدم که دیگه دیدیم بابا این اصلا چه حالی داره. ازش پرسیدم که احساست نسبت به حضرت ابوالفضل چیه؟ مدتی فکر کرد، گفت من فقط یک کلمه میتونم بگم. چه کلمه ای گفت؟ گفتم بعد. گفت من فکر میکنم اگر ابوالفضل رو از کربلا بردارن دیگه کربلا کربلا نیست. عجب، دیدیم عجب، ما با کی رو به روی؟ عجب عجب. حالا سوالاتی راجع به امیرالمؤمنین کردم، مطلبی راجع به امیرالمؤمنین گفت که از مطالب عظیم پرحکمت بود که وقت نیست عرض بکنم، وقت نیست عرض بکنم، خیلی قصه عجیبه. قرازم این بود که گفت حسین ابن علی کسی بود که به مرگش دنیا رو احیا کرد. مرگ و شهادت حسین امام حسین برکت داشت. درست. بعد نیست حالا دلتون یه حرم امام رضا بره. این رفیق ما که آورده بودش به من گفت حاجی آقا بهش بگید که وقتی اگر مثلا مشکلی چیزی داشت ما مشهد هستیم. مثلا پولی چیزی خواست. من به مترجم گفتم که بگو بالاخره. این دوستان ما میگن اگر وقتی مشکلی چیزی داشت. خیلی بهش برخورد. گفت یعنی چی؟ یعنی چی؟ من نیازی به کسی ندارم. ما دیدیم بد شد، اومدیم درستش کنیم. گفتم نه، منظور پول و این حرفا نیست. بالاخره هر انسانی ممکنه غریب باشه، شهر و قربت چه بالاخره این رفقای ما هستن، شما احساس و قربت نکنی. یه وقتی دلت گرفت، کاری داشتی، خواستی حرفی بزنی، اینا رفقای تو هم. آقا چی گفت؟ گفت من نمیفهمم شما چی میگید، اینجا مشهده، من غریبم، چرا غریب باشم؟ هر وقت دلم بگیره میرم حرم امام رضا. به انگلیسی گفت I'm in heaven، من در بهشتم، چه غمی دارم؟ هر وقتم غمی داشته باشم میرم حرم امام رضا. امام رضا هست، من بیکس نیستم اینجا، که قسم خوردم تا زندم در مشهد بمانم. پس هر چیزی ممکن است یه برکت عادی داشته یا استفاده عادی داشته باشه، این برکت نداره. اگر استفاده غیر عادی شد، اگر استفاده فوق رغبت شد، به عقل جور در نیامد، این میشه برکت. یک نفر انسان در طول زمان و عمر خودش چند تا کتاب میتونه بنویسه؟ مرحوم علامه مجلسی بیش از 540 کتاب نوشته. یکی از کتاباش، یکی از 500 تا، 110 جلد بهار الانواره. یکی از کتاباش 30 جلد مرآت العقوله، یکی از اون 500 تا. یکیش 28 جلد ملاذ الاخیاره. بعد در عین حال شیخ الاسلام بوده، امام جمعه بوده، امام جماعت بوده، با همه این گرفتاری ها قاضی هم بوده، همه این کارها رو میکرده، با همه این گرفتاری ها جدیدن دفترچه پیدا شد که کسی داشته مسئول نوشتن دعوت ها، که هر مؤمنی میگفته آقا امروز خیلی مقامش بلند بوده، امروز تشریف بیارید نهار منزل ما، یک فلان روز تشریف بیارید، چون میرفته با اون همه گرفتاری. خب خدا به عمرش برکت داده، به عمر برخی برکت نداده. خدا به یک زمین برکت میده. یا آقایی هست، من در عمرم باور بفرمایید به هیچ کسی، نه به صاحبان قدرت نه به صاحبان ثروت، قبطه نخوردم، اما به حال یک نفری در خم خیلی قبطه میخورم، خیلی قبطه میخورم. یک جوانی هست در قم، جوانم که حالا مثلا از من 3-4 سال بزرگتر، این آقا یه خونه 100 متری داره، یه خونه 100 متری در قم، بیش از 20 ساله، سالی فکر میکنی چند روز؟ 365 روز، هر صبح و هر ظهر در منزل این آقا روزه است. صبح به صرف صبحانه، ظهرها به صرف نهار، در تو خونه 100 متری. سالی 365 روز. یک روز ممکنه 200 نفر باشن، یک روز ممکنه 50 نفر باشن، یک روز 20 نفر باشن، یک روز 300 نفر باشن. غذا رو کی میپزه؟ خانومش. توی حیات، حیاتی که عرضش 3 متره، در طول 6 متر، 7 متر. تمام غذای 365 روز زنش میپزه. بچه‌هاش پذیرایی میکنن. هر روز دو تا منبری داره، زیارت عاشورا دارن هر روز. من بارها گفتم این از معجزه حضرت معصومه است و حضرت معصومه به تو داده. عباس میرزایی. شما قیافش رو نگاه کنید، یه دست لباس مرتبی آقا تنش نداره. سال 365 روز آقا فقط بحث پولش نیست، بحث حوصله‌شه، بحث زن و بچه آدمه. شما هر وقت برید تو خونه این میبینید چند تا بچه امام حسین یا دارن استکان میشورن، یا دارن زیارت عاشورا میکنن، یا دارن زیارت آل یاسین میکنن. هر وقت برید خونه این، اصلا خونش خونه نیست. واقعا خونش خونه نیست. امام زمان با امام حسین، حضرت زهرا با او چی خواهند کرد؟ خدا به اون تیک زمین برکت داده، برکت داده. بعد یک کسی از تجار ایران رفته در بهترین جای یک مشهد، یک جای عظیم، یک جای گران عجیب، یه ساختمان 1000 متری ساخته، طبقه پایین اون رو یه حسینیه زده 1000 متر، سقف ارتفاع چنین، گچبری ها عجیب، سنگکاری ها عجیب، فرش ها عجیب، مثلا حسینیه ساخته. سالی 5 روز درش باز میشه. به چه نکبتی، به چه نکبتی. خدا به اون زمین برکت نداده، به این برکت داده، به این صد متر برکت داده. جالبه آقایان، من یک زمانی تحقیق میکردم راجع به برکت، گفتم هر چی روایت داریم راجع به برکت جمع کنیم. از چیزهای عجیبی که دیدم این بود که اهل بیت فرمودن خدا در گوسفند برکت قرار داده. مدتی توی این فکر بودم که یعنی چی در گوسفند برکت قرار داده. جعل الله البرکه فی الشات. بعد متوجه شدم آقا در این تهران شما کسی هست که صبح کاردش رو تیز کنه بگه الهی با امید تو میریم سگ بکشیم؟ نه. تفنگشو برداره بگه میریم امروز کار شما چیه؟ بگه سگ کشتن. هست؟ نه. در همین تهران روزی چند سلاخ صبح میرون تا غروب گوسفند بکشن؟ چند تا؟ چند تا گوسفند در هر روز در همین تهران کشته میشه؟ در این استان چقدر؟ در ایران چند تا گوسفند کشته میشه در روز؟ چند نفر کارشون سلاخی است؟ چند نفر کارشون زباهی است؟ چند نفر کارشون قصابی است؟ چند نفر؟ روزی چند تا گوسفند کشته میشه در ایران؟ روزی چند تا در دنیا کشته میشه؟ دقت بکنید چی عرض میکنم. فقط در یک نصف روز، در یک روز فقط در منا 3 میلیون گوسفند کشته میشه. میگن آقا فلان حیوان رو مثلا بیشتر شکار کردن، فلان آهو رو، فلان نمیدونم چه حیوانی رو، گوزن رو، نسلش، میگن آقا اعلام میکنن نسلش داره منقرض میشه، که 4 تا شکارچی 4 تاشو بیشتر زدن، نسلش منقرض میشه. سبحان الله. این گوسفند رو هر روز میلیون ها میلیون، هیچ حیوانی رو به اندازه گوسفند نمیکشن، میلیون ها گوسفند میکشن. اما شما هر جای عالم بری گوسفند هست. خدا برکت قرار داده در نسل این حیوان. با این که هر گوسفندی سالی 1 بچه اگر بزاد، سالی 1 دونه بره میزاید. درسته؟ خدا به نسل سگ برکت نداده. سگ ماده زایمان میکنن. 5 تا 6 تا توله به دنیا میاره. هیچ کسی هم سگ نمیکشه. خوراکش هم کسی سگ نیست در عالم. بله یک عده معدودی هستن در چین بعضن سگ میخورن. اما در دنیا کی سگ میخوره؟ چقدر سگ میخورن؟ چقدر سگ میکشن؟ کشتارگاه ها، سلاخه ها، سلاخانه ها، جامون سگ کسی داره؟ نه. اما شما هر جای دنیا میرید سگ گرفتن همه جا رو؟ نه. خدا به نسل سگ صفت بنی امیه برکت نداد. بنی مروان 30 نفر بودن، هر کدومشون قصرها، کنیزها، خدمها، هشمها، چندین زن، الا ماشاءالله پسر داشتن. به نسلشون برکت نداد. شما الان میرید دمشق، یک دونه اموی میتوانید پیدا کنید که بلند شو بگی من نسل بنی امیه؟ اما خدا به نسل کوثریه فاطمه زهرا سلام الله علیها. اللهم صل. برکت داد و عجل فرجهم، برکت داد. لذا ببینید در غمگینانه ترین غروب دنیا، در غروب عاشورا، از کل نسل فاطمه زهرا دو جوان نیمه جان مشرف به موت قطعا ماندن، دیگه هیچ چیزی باقی نمانده بود. یک امام زین العابدین سلام الله علیه که وقتی وارد خیمه ها شدن تصمیم اول این بود که عزت رو بکشن، یک که زینب کبرا نگذاشتن، خودشون رو روی بدن امام سجاد انداختن. قیامت از قیامت زنده کردی، امامت نه، امامت زنده کردی. دو، حضرت اونقدر حالشون وخیم بود که گفتن خودش میمیره ولش کنید، عمش هم که نمیگذاره، این خودش خواهد مرد. جوان دوم حسن مسناس، پسر امام حسن، داماد امام حسین هم هست، داماد امام حسینه، ایشون در کربلا بودن، پسر امام مجتبی، جنگیدن، اجازه میدان خواستن، جنگیدن قبل از قاسم. در میدان ایشان چندان زخمی شد، دستش هم قطع شده بود، که وقتی آمدن سرها را از بدنها جدا کنند، دیدن اه یک نیمه جانی هنوز در این هست، اما اونقدر زخمی است که عشیره های طرف مادرش که در کوفه بودن گفتن آقا این جسد رو به ما ببخشید، جسد رو به ما ببخشید، حتی نمیگفتن او رو به ما ببخشید، بذارید ما ببریم تو قبیله خودمون دفنش کنیم، گفتن باش. ایشون رو بردن، زنده ماند تا 36 سالگی زنده بود، در 36 سالگی مثل پدرش امام مجتبی عبدالملک مروان او رو مسموم کرد و به شهادت رسید. تمام سادات حسنی از نسل ایشونه. از همین دو جوان نیمه جان امروز در دنیا چند نفر هستند؟ مرحوم آیت الله من کاظم قزوینی صاحب کتاب فاطمه الزهرا من المهد الى اللحد، ایشون در 40 سال پیش، در 50 سال پیش اون کتاب رو نوشته، در 50 سال پیش آمار دقیق سادات جهان رو توی اون کتاب نوشته، کشور به کشور 50 سال پیش 40 میلیون سید داشته دنیا، امروز چقدر داره؟ امروز سادات جهان حدود 200 تا 250 میلیون نفرن. شما هر کجای دنیا برید بگید آقا چند نفر از فرزندان فاطمه زهرا بلندشن، تو هر مجلسی بلند میشن، نه مجلس عزاداری، نه مجلس روزه، هر جا برید میبینید سادات هستن، نسل فاطمه، چون خدا به این نسل برکت داد. با اینکه این نسل رو چقدر کشتند، چقدر لای دیوارها گذاشتن، چقدر ذب کردن، چقدر کشتن، بنی امیه چقدر کشتن، بنی العباس چقدر کشتن، کشتن که کشتن، اما بازم این نسل باقی ماند، چون خدا برکت داده بود به این نسل. پس مفهوم برکت این است که یک چیزی بر حسب غیر عادی هر نسلی رو میکشتن انقدر از بین رفته بود، مسلم از بین رفته بود، اما این نسل خدا خواست زنده بشود و زیاد بشه، در همه جا منتشر بشه. شما فرزندان موسی بن جعفر که از لحاظ تعداد بیشترین تعدادن، چقدرشون رو کشتن؟ احمد بن موسی رو کشتن، حسین بن موسی رو کشتن، علی بن موسی رضا رو کشتن. با اینکه این همه کشتن، نسل فاطمه زهرا همه جای دنیا رو گرفته است. برکت مفهومش این است. یه مثال دیگری بزنم، ایام عید هم هست، ولادت پیامبر اکرم و امام صادق بوده، جابر ابن عبدالله انصاری 16-17 ساله بود خدمت پیغمبر اکرم رسید، اوائل بدر، بعد در خیبر دیگه حالا تازه داماد شده بود و مثلا حدود 20 سال عمرش تازه داماده، در خندق، خندق غزوه خندق و احزاب مدینه قحطی بود، هیچی نبود، به شدت گرسنگی بود، این تازه عروس ایشون یه دونه پاچه گوسفند درست کرده بود و به جابر گفت جابر امروز که میری پشت خندق به پیغمبر بگو که امروز نهار مهمان ما باشن، بالاخره حالا که هیچی نیست تو این شهر، حالا ما مثلا یه دونه دو دونه پاچه گوسفند درست کردیم خدمت پیغمبر باشیم. جابر عرض کرد که یا رسول الله آمد، زنم گفته که امروز شما مهمان من باشید. پیامبر اکرم فرمودند باشه. نزدیک ظهر که شد پیغمبر فرمودند یک کسی صدا بزنه که ایها المسلمین همه امروز مهمان جابر ابن عبداللهی. جابر گفت دیدی چه غلطی کردیم؟ میگن به حرف زدان نکنید، کار به دستمون داد. دوید به طرف خونه محمد بزنش که وا ویلا وا فضیحتا، تمام مسلمان ها 1600 نفر دارن میان طرف خونه ما. دیدی چی کار کردی؟ چه حرفی بود زدی؟ زنه رو میبین. گفت کی بر جماعت رو داره میاره؟ گفت پیغمبر. گفت جابر اون کسی که میاره خودش هم میدانه چه میکنه، تو نمیخواد جوش بزنی. پیغمبر میداند چه خبره در مدینه، چه قحطیه، و میداند که من یه نفر آدم که دعوت کردم، یه نفر آدم دعوت کردم، تو نمیخواد جوش بزن. پیغمبر تشریف فرما شدن. یا ام فلان از کد نم یا رسول الله. چی پختی؟ گفت آقا همین. فرمود بیار جلو. آوردن پیغمبر یه پارچه روش انداختن، تمام لشکر رو از او غذا دادن. اسم این برکته. درسته معجزه است، اما این برکت. خدا برکت را در تربت الحسین قرار داده، روایات ما هست. گفتم که امام صادق به ما فرمودن تزورون الحسین، کربلا میرید؟ گفتم نعم یا ابن رسول الله. فرمود و ما تطلبون فی زیارته، چی میخواید در زیارت امام حسین؟ گفتم نطلب بذالک البرکه یا ابن رسول الله، به زیارت امام حسین بریم خدا به همه وجودمون برکت بده. فرمود والله برکت در زیارت حسین هست. زبرخی از رفاها میگیم آقا برو کربلا، میگه آقا کار دارم میخوام خدمت بکنم مردم. نه آقا، بدان اگر بخواهی برکت پیدا کنی او باید یک نگاه بکنه. برید اونجا، از اونجا از خدا برکت بخواهید. اگر امام زمان به دست شما یه نگاهی بکنه. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب، ایشان یاد حاتم طائی رو از ذهن مردم عرب برد، چون حاتم طائی واقعا وجود داشته، معاصر پیغمبر اکرم بوده. پسرش عدی از یاران امیرالمومنین، نوش ترماه ابن عدی تو کربلا بوده. ترماه عدی با خیش میگفت همین بانو که در محمل نشسته، دل از قید علایقها گسسته، مهین دخت امیرالمومنین است. ترماه در کربلا بوده و برخی اسم او رو جز شهدای کربلا ذکر کردن. پیامبر ما هم فرمود حاتم از بس کریم بود، چون مشرک از دنیا رفته بت پرست بوده به جهنم می رود، اما چون خدا کرم رو دوست دارد در جهنم است و نمی سوزد. روایتی دیدم، روایت عجیب بودم، چند روز پیش دیدم تکون خوردم. روایتی دیدم خدا جوان کریم بخشنده گناهکار را بیشتر از پیر مرد بخیل دوست می‌دارد. خیلی عجیبه، خدا کریم است و کریم رو دوست دارد. عبدالله ابن جعفر در کرم قوغا کرد، واقعا یاد حاتم از زبان از ذهن عرب رفت. چرا؟ پسر جعفر طیار پیامبر اکرم عجیب به او علاقه داشتن، عجیب. بوی گل را از که جوییم از گلاب. یه روز پیامبر اکرم تو کوچه ها می آمدن، این خب طفل از می شود یتیم و نشسته توی کوچه گلبازی می کرد. پیامبر تشریف آوردن و عبدالله سلام، پیغمبر هم میشه به کودکان سلام می کردن. سلام آقا یا رسول الله. فهمیدن عبدالله چی ساختی؟ گفت یه باغ ساختم آقا با این گلا. باغ ساختی؟ بله. باغتو می فروشی؟ گفت بله. چند؟ گفت یک مش خرما. پیامبر گفت سب کن. رفتن یه مش خرما آوردن، دن دست بده بگیر خرما رو. خرما رو گرفت. فروختی؟ گفت بله آقا. خریدم، دست بده. دست داد به پیغمبر، دستش تو دست پیغمبر. پیامبر دقت کنید فرمود بارک الله، بارک الله فی صفقت یمینک، خدا به دستت برکت بده. هر معامله ای میکرد ده ها برابر یک انسان عادی ناخودآگاه سود میبرد. اونقدر بخشید که امام حسن و امام حسین بهش گفتن این مقدار بخشش تو دیگه داره به حد اسراف میرسه. گفت شما دو امام منی، سید و سالار من، بفرمایید نکنم از فردا نمی کنم. اما چه کنم؟ خدا مرا عادت داده که بدهد و من هم بدهم. من میترسم در که عادت خودم بکنم. گفتن بده، گفتن بده. عجیب بود. حالا من وقت ندارم مواردش رو عرض بکنم که چه کارهایی میکرده.
آب و
اللهم بارک له فی صفقت یمینه، خدا به دستش برکت داد. جوانهاتون رو آقایان، من الکلام و یجر الکلام، خواهیم راجع به جواد الائمه صحبت کنیم، وقت هم کم. جوانهاتون رو عادت بدهید برای آینده زندگی دستشون رو به گدائی پیش امام رضا دراز کنن، حرم برن. یک زمانی بندزاده خود ما 6-7 سالش بود، بابا فلان بانک برام پول نمیگذارید؟ گفتم نه. میگن مثلا نمیدونم آهنپاره ماشین جایزه، گفتم نه، نمیخوام اینجوری تربیت بشی که منتظر شانس باشی. اگر اینجوری شدی فرهنگ مفتخوری و فرهنگ نون مفت خوردن در ذهن تو نهادی نمیشه. وای بر این رادیو تلویزیون با این تبلیغات و بر این بانک هایی که آفت جان مردم هست، سرطان جامعه ما بانک ها هستن. مرتب تبلیغ سود، مرتب تبلیغ آقا مثلا فرض کن پولی بگذار فلان چی رو ببر فلان. مثلا خود این تبلیغ اصلا از جهت فرهنگی غلطه. جوان رو نباید اینجوری تربیت کرد. جوان رو باید تشویق کرد به کار، به کوشش، نه که پولی بذار شاید یه چیزی گیرت بیاد. شاید یعنی چی؟ باید جوان بداند در آغاز اون باید بره در خانه اهل بیت و از خدا به برکت اهل بیت بخواد که به زندگیش، دستش، حیاتش، رزقش برکت بده. قرص برگردیم به بحث. جواد الائمه، جواد من به جوانان دهر می ارزد. فرمون مولودی با برکت تر از جواد الائمه در اسلام به دنیا نیامده. چرا؟ از چند جهت خلاصه از خواهم کرد. یک، امان از پول و امان از دلفریبی پول. موسی بن جعفر سلام الله علیه در زندانه، یکی از شاگرد اولهای موسی بن جعفر، وکیل حضرت علی ابن ابی حمزه بطائنی، از شاگرد اول هاست، فقیهه. 30,000 دینار پول از امام دستشه، از پول خمس. امام به شهادت رسیدن، امامت حضرت رضاست، آقای فقیه علی ابن ابی حمزه بطائنی شیعه آمدن که آقا اماممون، میگه من نمیدونم امام کیم. علی ابن موسی رضا گفت من نمیگم ایشون امام نیستن، اما نمیگم هم امام هستن. حضرت رضا فرمودن فقط به خاطر اون 30,000 دینار اعتراف به امامت من نمی کنن. چون اگر اعتراف بکنه باید بیاد پولا رو بده. دلش نمیاد بده، دلش نمیاد بده. او گفت متوقفم که حضرت رضا امام هست یا نیست. فتنه واقفیه رو پیش آورد. چون فقیه بود، بزرگ بود در بین شیعه، خیلی از شیعیان دل جا زدن، دلشون تردید پیدا کرد که نکنه واقعا مشخص نیست. واقفیه به وجود آمدن. یکی از سوژه هایی که اینها داشتن که امام رضا امام نیست این بود. کسی از واقفی ها به امام رضا گفت آه می شود در یک زمان دو حجت خدا باشند؟ فرمود بله، یکی از اون دو حجت صامت است، یکی از اون دو حجت ناطق است. پدر که حجت خداست ناطق، پسر که حجت خداست باز هم حجت خداست، امام هم هست اما به احترام پدر ساکت. گفت اما شما کسی هستید که صامتی ندارید، یعنی پسری نداری، بنابراین امام نیستید. امام فرمود زمان الایالی نخواهد طول کشید تا آنکه خدا به من پسری خواهد داد، که این پسر حجت خدا بر زمین بود و چه خواهد کرد. حضرت رضا سلام الله علیه تا 48 سالگی فرزند نداشتند. خود این شده بود یک سوژه برای واقفیه، و واقفیه کی بودن؟ خب از درون شیعه بودن، تا موسی بن جعفر رو که قبول داشتن. شیعه دو دسته شده بود، اختلاف بین شیعه در گرفته بود. عجیب و غریب، با ولادت جواد الائمه این اختلاف ها حل شد. برکت ولادت جواد الائمه اختلاف رو در بین شیعه از بین برد. همه متفق شدن، چون قبلا امام رضا محکم می‌فرمودند سیولد لی، به زودی به دنیا خواهد آمد با این نام و نشان. به دنیا که آمد دیدن فرمایش امام رضا درسته و حجت خداست. خب این قصه ظاهریشه، اما قصه باطنیش چیست؟ متاسفانه بسیاری 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 امامت را و نبوت را نفهمیدن. یعنی فکر میکند مثلا فرض کن که امام ما رفته درس خونده یا از پدرش چیزی یاد گرفته. از پدرش چیز یاد گرفت. نمیداند که علم امام علم الهی لدنی آسمانی است. تا زمان حضرت رضا، خب حضرت رضا با اون همه علوم، هر کسی مقابل حضرت رضا، هر دانشمندی میستان مبهوت میشد. البته میگفت خب البته چه عجب از پسر موسی بن جعفر، چه عجب از کسی که نواده امام صادقه، لابد جدش اون بوده، پدرش این بوده، از محضر اون پدر و اون پدر بزرگ این علوم رو آموخته. چیز خارق العاده معجزه آسایی به ذهنش نمی آمد. اگر حضرت صادق اون علمیت رو داشتن، تعجب نمی کردن مردم، می گفتن پدرش باقر العلومه، خب چه عجب اگر پسر این باشد. با خصوص که امام صادق در 35 سالگی امامت بهشون رسید، یعنی تا 35 سالگی در خدمت پدر بودن، گفتن خب تمام ایام جوانی در محضر پدر بوده، پس چه عجب اگر مسئله آموز صد مدرس بشود. امام باقر می گفتن فرزند زین العابدین است. حضرت زین العابدین می گفتن خب 20 سال در کنار پدر از حسین ابن علی درس آموخته و کذالک امام حسین. دیده نمی شد که این علم اهل بیت علم الهی است، اصلا یک بحث دیگری است. اما نوبت جواد الائمه که رسید، خیلی عجیبه. وقتی که امام رضا به شهادت رسیدن، آقا جواد الائمه چند سالن؟ 8 ساله. 8 ساله. در عرض این 8 سال شرایط جوری است که کسی نمیتواند ادعا کند او از پدرش چیزی آموخته. چرا؟ چون 3 ساله بودن امام رضا را از مدینه به مرو آوردن، پدر را از پسر جدا کردن. یعنی از این 8 سال عمر مبارکش 3 سال پدر رو دیده، 5 سال بعد هم اصلا پدر رو ندیده. خیلی خوب، حضرت علی بن موسی رضا به شهادت رسیدن. به 8 سالگی دم از امامت امم زدی، بساط واقفیه را به علم خود به هم زدی. 8 ساله. آقایان الان اگر یک کودک 8 ساله‌ای که سال اول دبستان اینجا بلند شه بگه من تمام قرآن رو حفظم، بهتتون نمیزند؟ بهتتون میزند. این سید محمد حسین طباطبایی وقتی 5 ساله بود قرآن میخواند و قرآن رو حفظ بود، تمام دنیا رو به هم ریخت. واقعا همه تعجب میکردن کودک 5 ساله تمام قرآن حفظ. بعد هر سوالی که ازش بکنن با قرآن جواب بده. بله. یه خاطره شیرین ازشون دیدم که در 6 سالگی بردنش حج، بعد وزیر اوقاف عربستان آمده بود بهتش زده بود که این بچه تمام قرآن رو حفظ که رفته بود کلی از این آتاشغال های اسباب بازی های گران قیمت، کلی از اینها خریده بود و اینو دعوت کرده بود به دفترش و همه اینها رو بخشیده بود بهش، اسباب بازی های عجیب و غریب. بعد گفته بود که خوشحال شدی؟ چی جواب داده بود؟ بچه 6 ساله حافظ قرآن، آیه قرآن خونده بود که بل انتم به هدیتکم تفرحون. واقعا اگر این آیه رو شأن نزولش رو بدانید، یک تودهنی عجیبی بوده. بلقیس صندوقی از بهترین جواهرات یمن به سلیمان فرستاد، برای سلیمان فرستاد. سلیمان گفت اینا چیه؟ پیش سلیمان جواهر میفرستید؟ شما به این هدیه عادل خوشید، من سلیمانم. بچه 6 ساله حضرت زهرا سید اولاد پیغمبر به وزیر عربستان میگه بل انتم به هدیتکم تفرح. خب تمام دنیا رو یه بچه 6 ساله به هم میریزه اگر بگه آقا من تمام قرآن رو حفظم. دقت کنید، اگر یک بچه 8 ساله بلند شه بگه آقا من تمام زبانهای دنیا رو حفظم و امتحانش کنم ببینم درست میگه. بعد جماد الائمه نیامده است بفرماید من تمام قرآن رو حفظم. جواد الائمه بلند شده است گفته است من فرزند علی ابن ابی طالبم، سلونی قبل ان تفقدونی. بعد دقت بکنید این نکاتی است، دقت بکنید، نکته خیلی ظریفه. دقت کنید، اگر یک جوانی، یک نوجوانی بیاد تو کوچه، بچه من بره تو کوچه میگه آقا من همه چیزا رو بلدم، یکی میزنن پس کلاسش کن، بابا مسخره، برو پنگار بچه برو بازی تو بکن. اما تمامی دشمنان اهل بیت منتظر چنین روزی بودند، به بهترین روزشون رسیده بودند. چرا؟ چون عمری با ائمه شیعه مبارزه کرده بودند، کشته بودند، زندان انداخته بودند، شیعیان رو، ابن ابی امیه رو گفتیم چه کردند، نمی توانستند ائمه را از سکه بیاندازند. مأمون و مأمونیان و عباسیان و امویان همه دشمنان خوشحال شدند. گفت چرا؟ گفتم تا دیروز علی ابن موسی رضا بود، امروز رفته یه بچه از خودش باقی گذاشته که این بچه پدر رو هم ندیده.
حالا شیعه میخواد چی بگه؟ شیعه رو دست خواهیم انداخت که خب شما معتقد بودید که امامی دارید، همیشه همه علوم رو دارد، همه خلق رو میتواند رهبری کند، تمام قرآن باطنش را، ظاهرش را، تفسیرش را، تأویلش را، احکام شریعت را، همه چیز میداند، هم نکته نانگفته میداند، هم نامه نانوشته میخواند. حالا دیگه چی میگید با این بچه؟ این بچه هم خودش ادعای امامت کرده، گفته من امامم، من حجت خدایم بعد از پدرم. چقدر عالی شد، خوشحال. یه مجلسی میگذاریم، این بچه رو میاریم، تمام فقها رو جمع میکنیم، حسابی دستش بندازیم، خوشحال، فاتحه شیعه برای همیشه خوانده شده. مجلس گذاشتن در بغداد، جواد الائمه رو از مدینه آوردن، 8 سالشون. با سلام و صلوات احترامم میکنن به ظاهر. دقت کنید وقتی میگیم یحیی بن اکثم قاضی القضات مأمون، این تا نکته رو نگیم دانسته نمیشه شخص کی بوده. پهنه گسترش قلمرو اسلامی کجاست تا به کجا؟ از اسپانیای امروز تا اون طرف پاکستان. خاطرتون هست که هارون به ابرها میگفت برید هر جا که میخواهید ببارید، ببارید هر جا که ببارید سرزمین من است. بیشتر از نیمی از جهان پهنه حکومت مأمونه. در تمامی این شهرها، قریه ها قاضی وجود داره. رئیس تمامی این قضات یحیی بن اکثمه، قاضی القضات، رئیس قوه قضاییه مأمون. رئیس تمام دستگاه قضایی تمامی این کشورها یحیی بن اکثمه. پس بچه نبوده. ایشون آمده با 50 نفر از بزرگان فقهای اهل سنت، مأمون حضرت جواد رو نشونده، گفت خب یا اما جعفر، ما مسائلی داریم، شما میپرسید یا ما بپرسیم؟ فرمود شما بپرسید، هر چه میخواهد دلت انگد بگو، بپرس. سلما بدالک، هر چه میخواهید بپرسید. نمیداند که با کی حریفه. که گفت بفرمایید چی میفرمایید نسبت به سید محرمی که سیدی کرده باشد، نسبت به کفارش چه باید بکند؟ امام فرمود در حل یا در حرم، در عمره یا در حج. 50 مسئله فقهی از این یک سوال بیرون کشیدن. بحتیسه خودش فکر نمی کرد تا به عالم چی مطلبی دارد. گفت پدر و مادرم به فدای شما. جواب این 50 مسئله چی میشه؟ فرمود بشنو، اگر در حل باشد این است، اگر در حرم باشد این است، اگر در فبوهت اللذی کفر. در جلساتی 30,000 مسئله از حضرت پرسیدن که بلکه در جواب یکی بماند. 30,000 مسئله. دیدن نه، گواهی دادند که او پسر علی ابن موسر رضاست، پسر فاطمه زهراست، اسمت و عفت او آمده از جای دیگر، علم او علم مکتب خانه نیست، علم او علم جد اوست که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. جوری شد که همه عظمت علمی امام را اعتراف کردن، اعتراف کردن، سر خضوع نهادن. و خضع لکم کل شی و ذل لکم کل شی، اظهار مذلت کردن. دقت بکنید اگر بچه من بیاد به دروغ بگه آه من قرآن رو حفظم، 4 آیه ازش بپرسن نتونه جواب بده، هو میشه. جواد الائمه در 8 سالگی کاری کردن در علمیت که ما بعدها در طول تاریخ علمای تسنن کسانی داشتیم که شیعه نبودن بلکه شیعه ستیز بودن، مثل فضل ابن روزبهان سنی که کتاب علیه علامه هلی مینوشت و رد تشیع. اما به عظمت علمی جواد الائمه اعتراف کردن. فخر رازی از دشمنان شیعه، صاحب کتاب تفسیر کبیر، تفسیر کبیر فخر رازی، جالبه او در ذیل آیه شریفه انا اتیناک الکوثر می نویسد اگر در نسل فاطمه زهرا، تعبیر اوس، من اگر تعبیر امام نمی کنم جسارت نشه، تعبیر اوس میگه اگر در نسل فاطمه زهرا به جز الکاظم و الرضا و الجواد نبود، بس بود که بگوییم او کوثر قرآن است. کی داره میگه؟ فخر رازی، فخرالدین رازی، صاحب تفسیر کتاب کبیر، میگه اگر نسل فاطمه زهرا جواد الائمه، بس است که بگوییم زهرا کوثر است. با اینکه 8 سالشون بوده، در 8 سالگی ادعای امامت کردن. و همه دیدن که علم امام چیز دیگری است. علامت امام علم، علامت امام این است که هر علمی رو بداند، هر علمی رو بداند. اینجا این نکته ای رو هم عرض بکنه، میگن آقا شما چرا اهل تصوف را منحرف میدانید؟ خاکساریه و ذهبیه هر دو 12 امامی هست. ولادت امیرالمومنین رو میگیرن با شور و نشاط، محرم هم گریه میکنن، هیئت زنجیرزنی هم بیرون میارن، نیمه شعبان هم جشن میگیرن، 12 امامی هست. چه انحرافی دارن مگر اینها؟ بنده برای شما امروز صبح اثبات میکنم اینها نمیدانن، اما در حقیقت منکر امامتن از جواد الائمه به بعد. چرا؟ امام در دیدگاه شیعه کیه؟ امام در دیدگاه شیعه کسیه که مثلا یک رساله داره و همین؟ نه، شما دعا کنید امام زمان بیاد، امام زمان میاد، رساله ها جمع میشه، ما به رساله امام زمان عمل میکنیم؟ نه آقا، تمام مراجع شیعه بحر العلوم هاش رو که بگذارن روی هم، وحیدهای اصلش رو که بگذارن روی هم، شیخ مفیدها رو که بگذارن روی هم، 1 میلیارد شیخ مفید در نظر بگیر، 1 قطره از علم حجت ابن الحسن نیستن. 1 میلیارد بحر العلوم، 1 قطره از علم حجت ابن الحسن نیستن. امام در دیدگاه ما کسی است که زبان حیوانات و پرندگان رو میداند. امام در دیدگاه ما کسی است که الرحمن علی العرش استوا، دل او عرش الهی است، او خودش بیت المعمور است. امام در دیدگاه ما قرآن حقیقی است، حقیقت قرآن اوست. امام در دیدگاه ما از علوم آینده بشر و گذشته بشر چیزی نیست که نداند. عالم به ما یکون است و به ما یقع الى یوم القیامه، هر چی که در قیامت ها قیامت بیفتد، اتفاق بیفتد، او میداند. امام در دیدگاه ما کسی است که جام جهان نما، سمیر منیر دوست، بین او و بین عرش ستونی از نور است که هر جایی را اراده بکند میبیند، هر نکته ای را که بخواهد میداند. امام در دیدگاه ما دارای فصل الخطاب است و من عنده علم الکتاب است. این امام که در دیدگاه ماست میشود چیزی رو بلد نباشد؟ اگر 1 مسئله از امام بپرسند، ولو در فیزیک، ولو در شیمی، ولو در علم دانش بشری، بلد نباشه، امام نیست. لذا اهل بیت فرمودن علامت الامام العلم، العلم. علامت امام این است که همه دانستنی ها رو میداند. خب به آقایان خاکساریه، به آقایان ذهبیه میگیم آقا شما سلسله سندتون به کی برمیگرده؟ میگن به معروف کرخی، معروف کرخی بغدادی. میگیم خب ایشون چی کاره بودن؟ میگن ایشون دربان و سقای در خانه امام رضا بوده. شما سلسله سند هم خاکساریه هم ذهبیه، ذهبیه خیلی هم اهل نمازن، اهل روزن، خیلی هم فاسق و فاجر به ظاهر نیستن. سلسله سند آقایون در مشایخشون در بین که میرسه تا به معروف کرخی، به نجم الدین کبرا میرسه سنیست، به علاءالدوله سمنانی میرسه سنیست. خب آن که شیخش این چون این گمره بود، تو مشایخ امام نشناس بودن، حالا اب نداره، میریم بالاتر. بالاخره آقا به کی میرسید؟ میگن به معروف کرخی بغدادی. میگم خب ایشون چیکاره بودن؟ میگن ایشون سقای در خونه امام رضا بوده یا دربان در خونه امام رضا بوده. خب بعد چی؟ چرا شما حالا به ایشون چسبیدید و به تصوف؟ ببینید حرف اینه، شاید شما از 1-2 نفر که خانقاه میرن بپرسی بگن ما همچین چیزی معتقد نیستیم، اینا بچه هاشونن، اینا کسانی هن که از رؤسا نیستن، اما من از کتب اصلی اونها به شما مدرک ارائه میکنم، از کتب اصلی اساتیدشون و اقتابشون. حرفشون چیه؟ میگن آقا دین خدا 3 قسمت است: شریعت، طریقت، حقیقت. شریعت یعنی احکام، معاملات، دیات، قصاص، جنابت، حیض، نفاس، شکیات، نماز، احکام الهی، رساله. طریقت یعنی راه سیر سلوک الالله، راه سیر الالله و عرفان. حقیقت یعنی علم به حق و معرفت حق و خداشناسی. بزرگانشون در کتاباشون نوشتن، بزرگان خاکساریه و ذهبیه، که حضرت رضا چون جواد الائمه بچه بود و ظرفیتش کم بود، شریعت رو به جواد الائمه داد، یعنی 4 تا رساله عملیه. طریقت را و حقیقت را به معروف کرخی داد، یعنی راه الالله، سیر الالله.
و معرفت به خدا را به معروف کرخی داد. این انکار امامت جواد الائمه هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ اگر گفتی جواد الائمه علم به حقیقت نداشته، یعنی امام نیست. چون امام که علمی، تو علم به حق، علم خداشناسی. اگر گفتی جواد الائمه راه سیر الالله و طریقت را نمیتواند و نمیداند، چون سنش کم بوده حضرت رضا بهش ندادند، شما منکر امامت جواد الائمه هستید. لذا مشایخ اینها میگن آقا در توضیح المسائل و این که چجوری نماز بخوانی و شکیات و حج و احکامت برو از فقها تقلید کن، چون اینها برمیگردن به جواد الائمه. اما در راه الالله باید بیای زیر خرقه ما. این انکار جواد الائمه است، انکار امامت است، انکار امامت امام هادی، امام عسکری و امام زمان است. این مهم نیست که یک شخصی بگه آقا این حجت ابن الحسن من دوستش دارم. نه خیر. گفت وارد خانه امام عسکری شدم، دیدم یک مهپاره ای روی پاشونه، 5 سالشه. اون مهپاره از من پرسید مرا میشناسید؟ گفتم بله آقا شما پسر امام عسکری هستید. فرمود نه به این عنوان. خب بله پسر امام عسکری هستم. میشناسی که من حجت خدایم بر زمین؟ این مهم نیست که مثلا عطار نیشابوری بگه در اول تذکرة الاولیا اسم امام صادق را آورده، میگه سید الاولیا جعفر صادق است که مرد خدا بوده، منظورش امامت نیست، میگه یک آدم مثلا با تقوای متقی صاحب کرامت بوده، نه اون امامتی که ما میگوییم. فریب نخور. بدان اگر حضرت رضا فرمود کسی که نام صوفیه را در پیش او ببرند و در دل یا به زمان او را اونها را انکار نکند، از ما نیست، از ما نیست. الان می آمدیم خدمتتون برسیم، آقا می پرسیدن از خیابانی رد شدیم، ابو سعید ابوالخیر. آقا این ابو سعید ابوالخیر کیه؟ از رؤسای صوفیه اهل تسنن و به شدت گمراه. بعد در این شهر یک خیابان به نام زکریا ابن آدم قمی از شاگرد اولهای امام رضا ندارید، با اینکه ایرانی است. به نام فضل ابن شازان ندارید، با اینکه ایرانی هست. خب یک دو بعد بفرمایید تمام مورخین نوشتن معروف کرخی در تمام مدت حیاتش از بغداد بیرون نیامد. همه نوشتن، الان هم قبرش تو بغداده. همه مورخین و همه محدثین هم میدونن که امام رضا ولو یک روز پاشون رو تو بغداد نگذاشتن. پس ایشون چجوری در خونه امام رضا بودن؟ تو خواب؟ تو خواب؟ خیلی جالبه، معروف کرخی هیچ وقت از بغداد بیرون نیامده، امام رضا هم هیچ وقت وارد بغداد نشدن، حتی در مسیر مرو به مدینه به بغداد نرفتن. پس بفهمید ایشون در خواب در خونه امام رضا بودن و سکای در خونه امام رضا بودن. و البته این عرض کردم سفله صوفیه، این عده‌ای که مثلا فرض کن تو خانقاه رفت آمد میکنن، این بیچاره‌ها نمیدونن، بالا دستیام گولشون میزنن. جواد الائمه در 8 سالگی وقتی ادعای امامت کرد، خیلی عجیبه، خدا رحمت کند پدر و مادر مؤید رو، خدا میداند تو این مصرع چه کرده. به 8 سالگی دم از امامت امم زدی. یعنی آقایان در 8 سالگی یک طفلک 8 ساله ادعا کرده که تمام عالم زیر یوغ اطاعت من باید باشند، من حجت خدایم بر انس و جن، من درست امیر المؤمنینم، همچه امیر المؤمنین از علوم داشته در سینه منه. باور نمی کنید بپرسید. و بعدها دشمنان شیعه سنیان اعتراف کردند به عظمت علمی او، اعتراف کردند که بله این ادعای بی خود نبود، جواد الائمه چنین بود و چنین بود و چنین بود. حتی سنیان، حتی دشمنان اعتراف کردن. وقتی جواد الائمه این علم رو ثابت کرد، نشان داد چه برکتی که آقا مفهوم امامت یعنی چه، حقیقت امامت یعنی چه، چه برکتی بالاتر. دید خود شیعه رو واضح کرد نسبت به مقوله امامت، که فردا دیگه نیاد در مقابل امامش بیسته بگه السلام علیک یا مذل المؤمنین. بداند علم امام از جای دیگری آمده است، بداند امام همون خلیفه کسی است که لا ينطق ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دقت می‌فرمایید؟ بعد جواد الائمه بود که با وجود نورانی خودش زمین ساز پذیرش امامت و حجت ابن الحسن شد. چرا؟ چرا؟ اگر یک کسی آمد گفت آقا
من الان با دستم همین دو تا ستون رو برمیدارم، دستم رو اینجوری میگذارم به جای این ستون سقف رو نگه میدارم. شما میگید آقا مگه ممکن هم چنین چیزی؟ نفر اول که آمد میگید امکان نداره، برداشت دستشو گرفت، دیدید نکرد. نفر دوم که بیاد تعجب میکنید اگر همین ادعا رو بکنه؟ نه دیگه عادی شدی. حضرت حجت ابن الحسن در چند سالگی به امامت رسیدن؟ در 5 سالگی. امامی که باید غایب هم بشه، لذا مردم نمیتوانستن بپذیرن. وجود مقدس نازنین جواد الائمه زمین ساز پذیرش امامت حجت ابن الحسن شد. وقتی جواد الائمه در 8 سالگی فرمود من امامم، پسرش امام هادی در چند سالگی گفت؟ در 5 سالگی. دیگه جرئت نکردن بیان مجلس بگذارن امام هادی رو امتحان کنن، گفتن همون مرتبه که رسوا شدیم بسه، چون اون مرتبه میخواستیم مسخره کنیم بدتر شد. تمام مردم دانستن که بابا اصلا علم علی ابن موسی رضا و علم پسرش از علم آسمانی است، علم آسمانی است. خیلی بدتر شد، خیلی بدتر شد.